السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا ما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تسلیت و تعزیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین رو خدمت سروران گرامی. بحثی که در این چند دقیقه بنده مصدع میشم راجع به بررسی مقاتل و مکتوبات عاشورایی هست در عصر معاصر. خب چون خواسته باشیم وارد بحث بشیم، ابتدا یه مقدمه کوتاهی راجع به مقاتل عصر متقدم باید گفته بشه تا به هر حال تمهید بشه برای بحث امروز ما. خب دوستان و عزیزان مستحضر هستن که نخستین مقاتلی که راجع به امام حسین علیه السلام نوشته شده ویژگی ها و شاخص هایی داره که مقاتل معاصر بعضن این ویژگی ها و شاخص ها رو دارا نیستن. اگر ما به کهن‌ترین مقتل به جا مانده توجه بکنیم میبینیم که این مقتل که به نام مقتل ابو مخنف مشهور هست، گزارشاش در ابتدا باید عرض بکنم که عمدتاً مستند و با سند ارائه شده و راویانی که به هر حال این گزارش ها رو نقل کردن به چند دسته تقسیم میشن، از جمله این که برخی از راویان کسایی هستند که در حادثه حضور داشتن، حالا یا در طرف و سمت دشمن یا در طرف اهل بیت علیهم السلام. خب گزارش های ابو مخنف رو اگر ما بهش توجه کنیم میبینیم که عمدتاً گزارش های همونطور که عرض کردم مستند و عاری از اون مبالغاتی که در منابع معاصر وجود داره هستش. البته خب اشکالاتی بر مقتل امثال ابو مخنف وارده که به هر حال جای خودش بررسی شده و تحلیل شده، اما همین نکته‌ای که عرض کردم ما ببینیم که در مقتل ابو مخنف گزارش ها به صورت منطقی مستند و معقول بیان شده. اما اگر ما بیام به قرون معاصر، منظور من از قرون معاصر فقط عصر قاجار نیست، بلکه ما باید چند سده پیشتر بریم، جلوتر بریم و اون دوره را هم شامل این عصر بکنیم، یعنی از دوره صفویه که عصر جدیدی در مقتل نگاری و مکتوبات عاشورایی شروع میشه و این عصر جدید با نگارش کتاب روضة الشهدا با تألیف ملا حسین واعظ کاشفی شروع میشه. خب این کتاب رو طبیعتاً عزیزان ملاحظه کردن که اولا اینکه زبان کتاب زبان فارسی هست و نویسنده کسی هست که سالها به هر حال اهل وعظ بوده، اهل منبر بوده و خودش به هر حال تبحر در وعظ و خطابه داشته و کتاب رو زمانی نوشته که به هر حال دوره پختگی عمر ایشون بوده و سالهای پایانی عمرش، یعنی سال 907 که کتاب رو به نگارش در میاره، سال 910 یعنی 3 سال بعد از دنیا میره. خب واعظ کاشفی با نگارش این کتاب یک تحول در بحث مقتل نگاری و روزخوانی ایجاد میکنه به گونه ای که بعد از اون بحث روزخوانی و عنوان روزخوانی از این کتاب گرفته شده، به این معنا که خب بعد از اون ما میبینیم که واعظان و خطبا این کتاب رو روی منبر از رو میخونن و به هر حال گزارش شهادت امام حسین و دیگر بنی هاشم و اصحاب رو از رو در واقع قرائت میکنن برای مخاطبان. خب گرچه این کتاب تأثیر خودش رو از همون زمانی که به هر حال پا به عرصه وجود میذاره تأثیر خودش رو به هر حال بر مخاطب گذاشته و یک تحول خاصی در بحث وعظ و خطاب ایجاد میکنه، اما این کتاب دارای اشکالات زیادی هستش که اگر ما خواسته باشیم این اشکالات رو به هر حال عنوان کنیم خودش چه بسا چند جلسه وقت میگیره، اما ما میتونیم به عنوان یک سری شاخصهایی که در این کتاب و کتابهای بعد از این که به نگارش در میاد میتونیم در واقع استیاد کنیم و اینا رو بیان بکنیم. اگر ما خواسته باشیم برخی از این شاخصها و ویژگیها رو بیان کنیم میتونیم اشاره بکنیم به این موارد. یکی این که ببینید در گزارش های مقاتل متقدم به ویژه ابو مخنف درسته که برحال تا حدی جزئیات بیان شده، اما در مقاتل معاصر این جزئیات بسیار دیده میشه و این تفاصیل بسیار دیده میشه به گونه ای که تقریبا این تفاصیل و این جزئیات رنگ داستانی به خودش گرفته. پس یکی از ویژگی های این مقاتل معاصر تفصیل وقایع و شرح و بسط بسیاری از روایات و اخبار مورخان کهن هستش. دومین ویژگی رو اگر قرار باشه بیان بکنیم توجه به یک سری اخبار و گزارش های ضعیف، غیر معتبر و حتی مجعول، و اگر بالاتر بریم باید بگیم که متاسفانه برخی از این گزارش ها گزارش های اهانت آمیز هستش و در تعارض با شخصیت امام حسین علیه السلام، که البته به نظر میاد که روی آوردن به چنین اخبار و گزارش هایی حداقل با دو توجیه همراه هستش. یکی این که آقایون پذیرفتن که آقا ما باید در بحث روزخوانی و گزارش اخبار عاشورا به قاعده تسامح در ادله سنن به هر حال توجه بکنیم و این قاعده تسامح در ادله سنن با این توجیه که بالاخره هدف مقدسی هست و این هدف رو ما با هر وسیله‌ای میتونیم چیکار کنیم بهش برسیم. لذا ما میبینیم که این قاعده به هر حال در گزارش اخبار عاشورایی ساری و جاری هستش. خب نکته بعد اینه که باز ما میبینیم که در مقتل روزت و شهدا و به ویژه مقاتل بعدی، مثل فرض کنید که کتاب تذکرت و شهدای ملا حبیب شریف کاشانی، میبینیم که به هر حال این نکته ارزش هست که ما باید در اخبار عاشورا به بالاترین حجم اخبار توجه بکنیم، به بالاترین در واقع گزارش هایی که از نظر حجم آورده شده، بیان شده، حتی سینه به سینه نقل شده، ما باید در کتاب بیاریم. متاسفانه این موضوع هم باز مورد توجه برخی از نویسنده های مقاتل قرار گرفته و انگار مثلا این گونه بهشون القا شده یا پذیرفتن که آقا اگر میخواد یه اثر ارزشمندی باشه باید از نظر کمی حجیم باشه، در واقع پرحجم باشه، پرصفحه باشه، پرمطلب باشه، تا به هر حال مخاطب و خواننده بیشتر در واقع قانع بشه و بپذیره مطالب رو. نکته بعدی دیگه ای که در مقاتل معاصر توجه بهش شده و به عنوان باز شاخص و ویژگی میشه بیان بکنیم، این بحث هست که ببینید ما از دوره‌های میانی یه فرهنگی به نام فرهنگ نقالی و قصه‌خوانی رایج بوده در ایران معاصر. گرچه حالا بحث قصه‌خوانی و قصه‌خوانان یک در واقع قضیه طولانی و مستمری بوده از ابتدای در واقع صدر اسلام حتی در عصر پیامبر صلوات الله علیه و آله، و بعد ما می‌بینیم در عصر خلفا این مسئله خیلی پررنگ میشه، خیلی تقویت میشه و امیرالمومنین که حاکم میشه به هر حال به مقابله این جریان در واقع مقابله میکنه با این جریان. اما متاسفانه بعد از شهادت حضرت و حاکمیت بنی امیه باز این قصه و این ماجرا تقویت میشه و خب علل مختلفی داره. حالا این بحث رواج قصه خوانی که نویسنده ها و مؤلفین در این مورد سخن گفتن و قلم زدن، به نظر میاد همین فرهنگ قصه خوانی به گونه ای باز در ایران رایج میشه، حالا با این در واقع اضافه که میان پرده ای ایجاد میکنن و یک صفحه نمایشی ایجاد میکنن که در عصر معاصر هم هست، ولی به هر حال در دوره قاجار این مسئله خیلی تقویت شده و خیلی بهش توجه میشده. خب این در واقع فرهنگ قصه خوانی و نقالی به هر حال مبتنی بر این بوده که می اومدن حوادث مهم تاریخ اسلام رو از جمله حادثه عاشورا رو در قالب یک در واقع صفحه و یک پرده در واقع تصویری به نمایش میذاشتن و از روی اون وقایع رو بیان میکردن. خب این وقایع اگر میخواست جذاب باشه و در دل مخاطب، در ذهن مخاطب جا بگیره، قاعدتاً به این صورت باید القا میشد که حالت داستانی داشته باشه، چون به هر حال داستان جذاب هست اگر اون عناصر و المانهای داستان رعایت بشه در یک واقعه تاریخی، طبیعتاً برای مخاطب جذابتره و مخاطب رو راحت میتونه پای اون قصه بنشونه. خب این فرهنگ ما میبینیم که در مقاتل معاصر و به ویژه در روزت و شهدا خیلی مشهوده، خیلی برجسته هستش و اگر شما میبینید که مثلا ماجرای عروسی حضرت قاسم رو کاشفی داره با اون در واقع تفاصیل بیان میکنه، به این علت هست که اون فرهنگ نقالی یه فرهنگ حاکمی شده و با اون فرهنگ و با اون در واقع ادبیات میاد چیکار میکنه، مثلا قصه عروسی حضرت قاسم رو با اون آب و تاب بیان میکنه، در حالی که اصلا اصل ماجرا هیچ در واقع سابقه تاریخی و سند تاریخی براش ما نمیتونیم پیدا بکنیم. یا مثلا ماجرای ورود حضرت مسلم به کوفه رو و حوادثی که به هر حال برای ایشون تا پایان شهادت ایشون اتفاق میفته، خب منابع تاریخی بیان کردن و اتفاقا مفصلن بیان کردن. اما کاشفی در کتاب خودش این قصه رو خیلی آب و تاب داده، خیلی شاخ و برگ براش در واقع درست کرده و با تفاصیل زیادی این واقعه رو گزارش کرده. یا قواعد و یا قصص و حکایات دیگه‌ای که به هر حال ما می‌بینیم مثلا کاشفی بیان کردی، که هدف کاشفی طبیعتاً با این در واقع قصه ها و حکایات گزارش واقعه نبوده، بلکه به تعبیر برخی از نویسنده ها نگارش یک رمان تاریخی بوده که در قالبش به هر حال به یک سری حوادث تاریخی راجع به واقعه عاشورا اشاره شده. بنابراین نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم راجع به این کتاب و کتاب‌های دیگه‌ای که حالا چند تاشو من باز نام خواهم برد در ادامه سخنم، این هست که این کتاب‌ها درسته که بعضن اخبار صحیح تاریخی راجع به واقعه عاشورا درشون اومده، اما اخبار ضعیف و غیر معتبر و حتی محرف زیاد در واقع در این کتاب ها بیان شده. لذا برای کسی که اهل فن نیست و شناخت لازم و کافی راجع به اخبار صحیح عاشورایی نداره، به هیچ وجه این کتاب ها توصیه نمیشه، مگر اینکه طرف خوب اهل تحقیق باشه و خواسته باشه ببینه که مثلا مرحوم کاشفی اینجا چگونه این واقعه رو بیان کرده، مرحوم مثلا ملا حبیب شریف کاشانی چگونه گزارش کرده و یه مقایسه خواسته باشه بکنه. ولی برای خواننده عامی به هیچ وجه این آثار توصیه نمیشه، به خاطر اینکه اخبار صحیحش از اخبار در واقع غیر معتبر و ضعیفش برای خواننده و مخاطب عامی قابل در واقع تمیز نیست، بنابراین توصیه نمیشه. خب یکی باز از ویژگی ها و شاخص هایی که در این آثار باز خیلی پررنگ هست و همین هم سبب میشه که امثال کتاب کاشفی و کتاب های دیگه در عصر خودش به هر حال جذاب بشه و قابل توجه و قابل عنایت مخاطب قرار بگیره، اینه که بعد تراژیک و بعد احساسی و عاطفی واقعی عاشورا در این کتاب ها خیلی پررنگه. به این بیان که خب واقعه عاشورا یه واقعه بسیار جانسوز و جانگداز هست و هیچ کس این موضوع رو انکار نمیتونه بکنه، اما تأکید بر این بعد احساسی و تراژیک و عاطفی در این آثار خیلی پررنگه. اگر شما مثلا همون قصه عروسی حضرت قاسم رو در کتاب روزت و شهدا مورد توجه قرار بدید، یا قصه های دیگه ای که مثلا ماجرای شیرین خانم، یه خانمی هست که در واقعه اسارت اهل بیت به شام به هر حال حضور پیدا میکنه، اگر این قصه ها و حکایت رو مورد توجه قرار میدید، میبینید که کاشفی خیلی از بعد احساسی و عاطفی در این حکایات و قصه ها سود برده و استفاده کرده. خب شاید یه علتش هم این باشه که از عصر صفویه، چون این کتاب دقیقاً سالی تألیف شده که صفویه شاه اسماعیل میاد و حکومت صفوی رو تشکیل میده، و یه قاعده کلی هست در واقع در تاریخ که هر موقع حاکمان همسوی با واقعه عاشورا بودن، یعنی حاکمان شیعی بودن، برداشت احساسی و عاطفی و همسو زیاد بوده به هر حال در طول تاریخ، حالا چه در دوره قاجار ما این رو ببینیم و چه در دوره صفویه ببینیم. بله، ما مثلا در دوره پهلوی دوم مخصوصا از زمانی که قیام 15 خرداد شروع میشه و بعد در واقع ظلم ستیزی عاشورا پررنگ میشه، خب میبینیم که رویکرد عوض میشه. اما در ازمنه دیگری، در ازمنه قبل که حاکمان همسوی با در واقع عاشورا بودن و واقع عاشورا بودن، یا لاقل در واقع این گونه تلقی می شده که اینا همسو بودن و همراه بودن، بعد تراژیک و عاطفی حادثه خیلی پررنگ به نظر می رسیده و به نظر می رسه. لذا تمام آثاری که یا عمده آثاری که در این دوره ما می‌بینیم نوشته میشه، بعد تراژیک و عاطفی حادثه خیلی پررنگ دیده میشه. خب بد نیست حالا من خیلی کلیگویی نکنم، مثلا یک سری عناوین کتاب‌هایی که در این مورد نوشته شده من چند تاشو نام ببرم، ببینید اینا اصلا عنوانشون دقیقاً عنوان احساسی و عاطفی هستش. و بیشتر مضمون گریه و در واقع عزاداری لحاظ شده. مثلا کتابی هست به نام امواج البکا یا بحر البکا فی مصائب المعصومین یا ریاض البکا یا سحاب البکا یا طریق البکا یا طوفان البکا کنز البکا معدن البکا مفتاح البکا کنز الباکین مفتاح البکا یا مبکی العینین و امثال اینها، یا مثلا فیض الدموع عین الدموع منبع الدموع مخازن الاحزان بحر الحزن بحر الغموم هم و غم در شهر محرم داستان غم غم کده ماتم کده بستان ماتب اکلیل المصائب. یه چنین عناوینی که این کتاب ها دارن دقیقا اون بعد گریه و در واقع حزن رو الغا میکنه. خب بد نیست در پایان سخنم برخی از منابع دیگر معاصر که با همین روی کرد بعد از در واقع کتاب روزت و شهدا به نگارش در اومده من خدمتون عرض بکنم. یکی کتاب یا نوشته ای هست که به هر حال به صورت جمع آوری دیگه تدوین شده به نام المنتخب فی جمع المراسی و الخطب مال مرحوم فخرالدین تریحی که این در واقع مجموعه مجالسی بوده که ایشون در وعظ و عزای امام حسین ایراد کرده و به صورت کتاب در اومده. یا مثلا کتاب تظلم الزهرا من احراق دماء آل عبا، باز کتابی است که در اواخر عمر دولت صفوی نوشته شده که با همین روی کرد نوشته شده. کتاب محروق القلوب مرحوم نراقی که حالا محرق القلوب هم گفته میشه، این کتاب هم باز با همین روی کرد نوشته شده و تقریبا رونوشت و کپی کتاب روزت و شهدا هستش. باز از کتابای دیگه‌ای که در همین حوزه نوشته شده و البته باز بعد اخبار ضعیفش خیلی بالاتر از کتابهای دیگه هست، کتاب اکسیر العبادات فی اسرار شهادات مرحوم فاضل دربندی هست که این کتاب متاسفانه حجم اخبار ضعیف و محرفش بسیار زیاده و سه ویژگی این کتاب سبب شده که به هر حال این کتاب به گونه مورد توجه در عصر خودش قرار بگیره، اما جزو کتاب‌هایی است که مطالب ضعیف زیاد درش دیده میشه. خب این سه ویژگی رو ما اگه خواسته باشیم بیان بکنیم، یکی اون بعد در واقع تحلیلی بودن اخبارش است، حالا با توجه به اینکه نویسنده اهل خلاصه علم معقول بوده اون نگاه تحلیلیش بالاخره درش وجود داره. یکی خیلی کتاب مفصل هست و جزئیات زیادی درش بیان شده و سومی که خرافه پرستی و مطالب خرافه آمیز در این کتاب زیاد دیده میشه، از جمله این که مثلا گفته میشه که روز عاشورا ساعت روز عاشورا 72 ساعت بوده یا آماری که برای لشکر عمر صد ارائه میشه یک در واقع آمار افسانه‌ای هست، 1,600,000 نفر آمار در واقع سپاه دشمن رو این نویسنده بیان میکنه. و از کتابای دیگه مثل ناسخ التواریخ که مؤلفش در واقع لسان الملک مشهور به سپهر کاشانی هست و همچنین تذکرة الشهدا که در لابلای سخنم ازش بیان در واقع ذکری شد مال ملا حبیب الله شریف کاشانی، از علمای باز دوره قاجار بوده و البته ایشون نویسن در واقع عالم و فقیه بوده و آثار فقیه زیادی دارن، ولی متاسفانه این کتاب از آثار ضعیف در واقع تاریخ عاشورا شمرده میشه و تفاصیل زیادی و جزئیات زیادی در این کتاب بیان شده که این جزئیات به هیچ وجه مورد تأیید منابع تاریخی متقدم نیست. البته در کنار این اخبار ضعیف همونطور که عرض کردم اخبار معتبرم وجود داره، یعنی ما نمیتونیم منکر بشیم که این کتاب‌ها اخبار معتبر رو نیاوردن، اما این اخبار معتبر خب در منابع متقدم هست دیگه، نیازی نیست که ما به این کتاب‌ها مراجعه بکنیم. خب اجازه بدید من در همین جا صحبتم رو به پایان برسونم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سید و مولا حسین، آرام دل ها حسین، زمزمه عاشقان، یا حسین و یا حسین. ندارم غیر تو فکر و خیالی، فکر و خیالی، به نفسی انت و اهلی و مالی، به نفسی انت و اهلی و مالی. روزه های مقتل را مثل باران میگریم، روزه های مقتل را مثل باران میگریم، در غم تو این شبها با شهیدان میگریم. عشق ما مرسی خان فرات، عشق ما مرسی خان فرات، مولای ما قتیل ابرات، رات است با ولایت میمانیم، شور ما از عاشوراست، با ولایت میمانیم، شور ما از عاشوراست. ای عاشقان بسم الله، راه قدس از کربلاست، تنها نگذارم در میدان ولی را، تنها نگذارم در میدان را، مولایم رهبر سید علی را، مولایم رهبرم سید علی را، کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا، وارث خون حسین، مهدی زهراوی ها، کل زهراویان، یار مظلومان کی میرسی از را، یار مظلومان کی میرسی از را. العجل العجل یا حجت الله، العجل العجل.